أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه في قاعدة الانجبار، انجبار ضعف السند، الخبر الضعيف بعمل المشهور، و لكن عدم كون إعراضهم موجبا لوهن الخبر الصحيح. وهناك إشكال في الفرق بين جبر ضعف السند بين ضعف الدلالة، حيث قلنا إن عمل المشهور باستناد مشهور القدماء يوجب انجبار ضعف سند الخبر دون ضعف دلالته، حاصل الإشكال بأنه كيف كان عمل المشهور قرينة مورثة للوثوق بصدور الخبر وكاشفا عن صدوره عن المعصوم، فكذلك يكون استناد المشهور قرينة كاشفة عن إرادة خلاف ظاهر خبر الصحيح من جانب المعصوم. فأي مانع أن يكون مخالفة المشهور يعني تمسك المشهور، استناد المشهور وعملهم بخبر بنحو غير ما نستظهره، بخبر لا يتم دلالته عندنا على فتواهم، فأي مانع من أن يكون عملهم بذلك الخبر بما فهموا من المدلول جابرا لضعف دلالته، يعني يكشف عن كون هذا الخبر. إنما أراد المعصوم ما فهمه لوجود قرينة شخصية هناك، فلما لا يوجب الوثوق بكون هذا الخبر أراد المعصوم على النحو الذي فهمه، بكون مراد الإمام المعصوم من هذا الخبر على النحو الذي فهمه لقرينته، لما لا يجب الوثوق؟ أليس المشهور لأجل ديدنهم الخاص كان يكشف عن صدور هذا الخبر الضعيف، فكذلك يكون كاشفا عن أن مدلول الخبر هو الذي فهمه لوجود قرينة، يكشف عن وجود قرينة موجودة عند الأئمة عليهم السلام في زمان الأئمة في مجلس التخاطب. فما الفرق بينهما؟ الجواب عن هذا الإشكال الأساسي هو أن في مبحث دلالة الخطابات اللفظية في إرادة معاني الخطابات ومدادين لها اللفظية نعلم وجدانا بالعلم القطعي من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و من سیرت الائمة المعصومین القطعیه انهم انما سلکوا طریقة المحاورة الاغلائیه، طریق الاغلاء فی باب الخطابات و مدالیل الالفاظ و کانو یتکلون فی بیان الاحکام و تبلیغ الدین علی القواعد اللفظیه المحاوریه الاغلائیه و سر فی هذا الاتکال ان هذه القواعد اللفظیه لا تتغیر ابدا الى یوم القیامه و دین الاسلام ایضا لا يتغير ابدا الى يوم القيامه من اجل ذلك كان النبي عليه السلام في بيان الاحكام سلك مسلكا حتى لا يتغير سبب الدلاله على مقصودهم من خطاباتهم بحسب مرور الازمان في بحسب الزمان والمكان لا من هنا استندوا طريقة الأغلاء في بيان الأحكام لأنهم كانوا يعلمون أن القواعد اللفظية المعينة للظواهر خطاباتهم هذه القواعد لا يختص بزمان دون زمان ولا قوم بقوم دون قوم ولا يتغير أبدا هذه القواعد الى یوم القیامه بل هی مرکوزتون فی ازهان جمیع ابناء البشر الى یوم القیامه و انهم کانو بسدد بیان دین حاضر دین لا یتغیر الى یوم القیامه فلا مناس لهم فلم یکن لهم مناسون فی بیان الاحکام الا الاتکال على القواعد الاغلائی المحاوری التي لا تتغیر ابدا ولم يكونوا يتكلون على قرينة شخصية مثلا أو على فهم جماعة كما لم يكن مخاطبهم جماعة من أصحابهم أبدا بل كان مخاطبهم في الأحكام جميع أبناء البشر لأنهم كانوا بسدد بيان الأحكام في غالب قوالب القضايا الحقيقية لتعيين تكليف أبناء البشر جميع أبناء البشر إلى يوم القيامة وعلى هذا بعدما كان الخبر عندنا له مدلول بحسب القواعد المحاورية الأغلائية وكان فتوى المشهور بخلاف هذا الظاهر لا مناس لنا من ان نأخذ به ظواهر هذا اللفظ به ظاهر هذا اللفظ به ظاهر الخطاب لما بینا من دیدنهم و استقرار دیدن ائمه علیهم السلام علی ذلك لا علی اتکال علی قرائن شخصیه فی مجلس تخاطب او کن خطابهم مثلا اصحاب خواص اصحابه لا لا اصلا و ابدا و من اجل ذلك يكون هذا الخبر حجه و من هنا لا يمكننا ان نتكل على فهم المشهور فهذا هو الفرق بين عدم انجبار ضعف الدلاله و بين انجبار ضعف السند بخلاف السند و ذلك لان مدلول الروايه عندنا و عندهم غير متفاوت فإنهم فهموا من الرواية الضعيفة مطلبا ونحن أيضا فهمنا ذلك المطلب بلا فرق وإنما الكلام في صدور هذا الخبر نقول إذا عمل المشهور بصدور الخبر ولو كان غير المشهور لم يعملوا بهذا الخبر ولكن عمل المشهور بهذا الخبر مشهور قدما مع ما لهم من البيدان و على حسب سیرت الاغلای قلنا هذا یک شفا صدور حاضر خبر صدور نفس حاضر خبر بعین له من الرب به بحث دلاله لا ربط له. و هذا الوثوق النوعی انما حاصل من عملهم به صدور الخبر لا من فتواهم به دلالت لفظ و باب هما ریس سیان. و اما فتوا المشهور فی الحقیقه لا یعین مدلول الخطاب الا ان یحصل لنا علم بیانتم علمیه قطعیه و ان هذا الخبر اما لم یصدر او کان مبتلا به معارض مثلا او حصل وقع الخطا من الراوی فی نقل لفظ الخبر و نحو ذلک اذا حصل لنا علم و هو ما اذا کان هذا الخبر خلاف اجماعه. نعم هذا یوجب العلم بعد من صدور حال الصابر يكون العلم بوجود ضعف ما في دلالتي او في سنه والا ما لم يكن ما لم يحصل لنا العلم فرض ان من القدماء ايضا من عمل بهذا الخبر لا يحصل لنا العلم ولا الوثوق بذلك لان هو خلاف بين الائمه والسلام بسيرتهم في تبيين الاحكام. واما في قاعده الوهم ف اعراض المشهور لا يقاس به مسألة جبر ضعف السند به عمل المشهور لأن هناك لم يكن دليل لفظي لم يكن الخبر الضعيف مشمولا لأدلة وجهة خبر الثقة من أول الأمر ولكن في مسألة الإعراض هذا الخبر السيء تام الدلالة يكون مشمولا لأدلة وجهة خبر الثقة. و اعراض المشهور اساسا به ذاته لا يصلح للغرینی ان يعين ان يكون معينا لمدلول الخبر او يوجب قرينه قطعيه مثلا يكون على عدم صدور الخبر ولا الوثوق لان هذا الخبر مشمول لادله وجهه خبر الثقه ولا يصلح لتعيين تلك الاخبار المتواتره الداله على حجيه كل خبر ثقه هذا العموم او الاطلاق اطلاق یعنی الرباط المتواتره الداله على حجه خبر الثقه هذا العموم هذا الاطلاق انما يقيده لفظ من نفس المعصوم كما نعمل بهذا في سائر الابواب ولا يصلح راي غير المعصوم ان يكون مقيدا او مخصصا لاطلاق الروايه حتى واحده فضلا عن الرباط المتواتره و عمومها. و مسئله تو وهم سند الخبر به عمل مشهور به اعراض المشهور محل اختلاف علما. اول من اسند الیه عدم الوهم یعنی وهم سند الخبر به اعراض المشهور شیخ الطائفه و الشهید استدر دالک مشکل علیه بان مراد الشیخ ویسه کما زعمتم کما ان المحقق اسند الى الشیخ انه قائل به بالوهم و هازا ایزن خلاف دیدن الشیخ یعنی خلاف ما هو مستقر من مبنى الشیخ لا الوهم ولا عدم الوهم و ذلك لأنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ مطلبا احتمالا مذنونا وغلائيا مجرد هذا الاحتمال لا يصح هذا الاستناد إلى الشيخ لأنه أراد ذلك المحتمل في كلام الشهيد وفي كلام المحقق. نعم في نفسه في نفسه يكون وهن سند الخبر و عمل المشهور مقتضا موافقا لمذاق الشیخ لانه به این حال تأسیسه لحجیت خبر الثقه بما انه ثقه اعزنه و ان القدما و نحن ایضا نقول قال ان الخبر ملاک حجیته اما وثاقه الرابی او وثوق الصدور و الخبرو اذا لم يكن محفوفا بقرينه اما قرينه على صدوره او قرينه على عدم صدوره
اذا لم يكن الخبر من محفوفا بأيت غرينتن فهين اذن نقول اذا كان الراوي ثقتا نحكم بحجية هذه الرواية فهو جعل ملاك حجية الخبر وجود الغرينة وجود الغرينة على وفقه وعدم حجية الخبر حتى صحيح لأجل وجود الغرينة المخالفة ما أمر مفروغ عن في كلامه فإن إذن يكون إراز المشهور از غرينة مورثة لعدم صدور هذا الخبر فهذا الخبر الذي أعرض عنه المشهور عند الشيخ يكون محفوفا بغرينة مخالفة فلابد أن يكون موافقا لبناه مسألة وهن سند الخبر بإراز المشهور حسب إذعانه في العدة ومر كلامه من نس كلامه مرارا في العدة وأيضا هناك صاحب الكفاية و أسئل الخوي كلهم القائلون بعدم وهن سند الخبر الصحيح بإعراض المشهور استدلوا بإطلاق أدلة حجية خبر الثقة وقالوا إعراض المشهور لا يصلح أن يخصص إطلاقات تلك الأدلة وخبر كلامهم وجيه وصحيح مع ما لهم من اختلاف التقريب في بيان يعني بيان مرامهم اختلاف قليل في تقريبه ولا اصل المطلب هذا يعني إعراض المشهور لا يصلح ان يكون مقيدا ولا مخصصا لإطلاقات أدلة وجود خبر الثقة هذا عمدة دليله عرض بکنم خدمت شما که ما قبل از این که حالا این بحث خاصی که داشتیم دنبال بکنیم یک نکته ایست که باید خیلی نکته اساسی هست باید بیان بکنیم این که اولا فرق بین جبر ضعف سند و عدم جبر ضعف دلاله باید کمی چون اشکالی هست این اشکال جدی هست باید خوب تبیین بشه این اشکال خوب هم جواب داده بشه فکر میکنم که اونجور که باید مثلا نشده باید هرچی اینها پرداخته بشه واجب ضروریه لازم هست چون اینا اس اساس بحث هست در این گونه موارد و همچنین مسئله فرق بین اساسی بین جبر ضعف سند به عمل مشهور و عدم وهن سند به اعراض مشهور با اینکه مقتضای قاعده است که اونجا جبر بکنه اینجا وهنم بکنه خب اما اولی که فرق بین اینکه چطور عمل مشهور استناد مشهور به یه خبر ضعیف جبر ضعف سند میکنه اما جبر ضعف دلالت نمیکنه اشکال چیه؟ اشکال این است که ما از شما سوال میکنیم به چه ملاکی این استناد مشهور به یه خبر ضعیف جبر ضعف سندش کرده به خاطر اون دیدن خاصی که شما میگید مشهور داشتن با اون خاطر دیدن خاص که اینها جز به متن روایات فتوا نمیدادند و قریب به اصل معصومین بودند این دو قرینه قطعی است که دیدن خاصی برای اینها ایجاد کرده که این موجب وثوق نوعی به صدوره خب از شما سوال بکنیم چرا همین قرینه قرینیت نداشته باشد در اینکه یک خبری رو اینها فتوا دادن خبر صحیحی رو خبری رو استناد کردن سند صحیحه منتها دلالتی رو که فتوایی رو که اینا دادن به استناد این روایت این فتوا که یک حکمی هست غیر از آنچرا است که ما از این روایت چی آقا میفهمیم ما از این روایت صحیحه یه معنایی رو میفهمیم مثلا ما کراهت میفهمیم توجه فرمودید یا ما حرمت میفهمیم اینها حرمت نفهمیدن جواز فهمیدن کراهت فهمیدن یا بالعکس ما این رو به اصطلاح یک استظهاری کردیم که این استظهار مخالف فتوای اونهاست یعنی نه شخص فقیه خاصا یعنی ایشون مدعی است که دست هر کسی هم بده این برخلاف آنچه را که اینا فتوا دادن میفهمه اینطوری یعنی به عبارت دیگر شما بفرمایید که برخلاف برخلاف فهم عقلایی. فتوای مشهور هست نسبت به این روایت که استناد کردم، فتوای دادن به این روایت هم استناد کردن ها، تاجو فرمودید به صحیحت فلان، بلکه مدلول این روایت برخلاف فتوای این هاست، یعنی فهم عقلایی از این روایت، مدلول عقلایی این روایت استفاد فرمودید برخلاف چی است آقا؟ فتوای این هاست. اینا وقتی که فتوای دادن به این روایت صحیح استناد کردن یعنی چی؟ یعنی ما از این روایت اینه که فتوا دادیم میفهمیم، درست؟ اما ما یعنی نه شخص فقیه ها، نه، یعنی هر فقیه به دستش بدید از این روایت مدلول عقلایی فهم عرفی این رو غیر از اون فتوای اینشون میدونه، فتوای این مشهور میدونه. تخالف بین چی؟ بین فهم اینها از این روایت و فتوای اینها به حسب فهمشون از این روایت و بین مدلول عقلایی این روایت، مدلول لفظی عقلایی این روایت. خب حالا این شخص میگه که چرا موجب وثوق نشه با اون دیدن خاصی که اینو داشتن؟ از اینکه حضرات معصومین قرینه‌ای داشتن ظاهر این روایت اراده نکردن. ما قبول داریم ظاهر این روایت همونیست که شما میگی، بله ظاهرش این هست، ولی چرا این فتوای مشهور برخلاف این ظاهر یک قرینه‌ای نباشد که موجب وثوق بشد که حضرات معصومین برخلاف ظاهر اراده کردن؟ چرا نباشه؟ جواب این مطلب رو پس این اشکال معلوم شد چیه؟ این همون ملاک باید اینجا هم باشه، اگر وثوق آوره در اون کشف میکند از صدور اون روایت ضعیفه، اینجا هم باید کشف بکند از این که حضرات معصومین بر خلاف ظاهر اراده کردن که اون همون خصوصیات همون بیدنه. و چرا این فرق شما داری میذاری؟ جواب این است که ما علم داریم که ائمه معصومین و نبی مکرم علیهم السلام در تبیین احکام و تبلیغ دین فقط همون راه عقلا رو طی کردن. یعنی چی؟ یعنی نبی مکرم در تبلیغ دین، تبیین وحی، بیان احکام، تشریع احکام و ائمه معصومین همچنین در بیان احکام، اینا فقط راه عقلا رو پی بودن، سیر عقلایی رو، یعنی اتکال کردن بر قرائن عامه چی آقا؟ عقلایی لفظیه، که همه عقلای عالم در زمان نبی مکرم، قبل از نبی مکرم، در زمان ائمه قبلشون بعدشون بر اساس اون قواعد خطابات همدیگر رو میفهمیدند و استظهار میکردند و احتجاج میکردند و عمل میکردند. نبی مکرم و ائمه همین راه رو طی کردند. این رو ما قطع داریم، قطعی که هیچ قطعی بالاتر از این در شریعت نیست و الا اقرار به جهل میشده. اگر چنانچه خلاف فهم عقلایی رو یک جهتی مثلا قصد میکردند، بیان میکردن که نرسیده، اصلا نداریم در روایات. چرا؟ در آیات شریفه هست، برای اینکه حکمتش این است که خدای تعالی ملجع بکند مدعین علم رو در باب ائمه علیهم السلام و از راسخین فی العلم معنای آیات رو بفهمند. توجه فرمودید؟ ولی در روایات عام و خاص هست. توجه فرمودید؟ و فرض این که در جای مبهم باشه، خود ائمه معصومین اون مبهم رو چیکار کردن؟ بیان کردن. اگر مجملی باشه خود ائمه معصومین اون مجمل چیکار کردن آقا؟ بیان کردن. دیگه برای دیگری چی آقا؟ نذاشتن این رو که این نفر دیگری غیر از ائمه معصوم بیاد بیان بکند، برای خودشونه. خب ما این رو میدونیم، سر این چیه اساسا؟ چرا نبی مکرم و ائمه راه عقلا رو طی کردن؟ برای چی؟ حکمتش اینه، حکمتش اینه که دین اسلام ابدی است تا قیامت، اختصاص به زمان دون زمان چی آقا؟ نداره. دین اسلام فراگیره، انا ارسلناک کافتا للناس، برای همه ابنای بشر، به جمیع اقوام، در جمیع اعصار، بلا فرقه. یه دینی که برای همه اقوام در همه اعصار هست. خب با این چنین دینی چگونه باید این دین بیان بشد؟ این دین باید چگونه بیان بشد؟ باید به گونه‌ای بیان بشد که استظهار مراد امام و نبی بر اساس قواعدی باشد که این قواعد هم تا قیامت قابل تغییر چی آقا؟ نباشه. و الا اون مسئله هرمونوتیک پیش میاد که هر کسی قرائتی داشته باشد از متنی به حسب اون جذب مستوای فکری زمان خودش، اشکال همینه دیگه. هرمونوتیک همینه میگه دیگه، میگه اون نبی مکرم بر حسب جذب زمانی خودش و اون ذوق و یا فکر و یا اون آنچه که در ذهنش بوده خب از وحی برداشت میکرده. ما در زمان خودمون از این وحی جوری دیگه برداشت میکنیم. یعنی هرمونوتیک همینه میگه دیگه. اسلام چون دین ابدیست برای همه افراد بشره، لا محاله نبی مکرم و ائمه معصومین میبایست در بیان مرادشون، در تشریع احکام، در تبیین دین بر قواعدی اتکال بکنن که تعیین کننده مرادشون باشد که این قواعد الالعبد قابل تغییر چی آقا؟ نباشه که هر قومی بگه آقا من عربم اینجور میفهمم، اون بگه من پارسم اینجور میفهمم، بگه من در این اصل اتم هستم اینطور میفهمم، اونم در اصل دیگه جور دیگه بفهمه. نه، نباید اون قواعد قابل تغییر باشد. با این اساس پس اصل اساسی که غیر قابل عدول هست این است که تعیین مدالیل خطابات رو کی تعیین میکنه؟ قواعد عقلاییه و السلام، لا غیر. مگر اینکه شما یه قرینه‌ای داشته باشید، علم آور باشد که حضرات اصلا این معنای این حدیث اراده نکردن. یعنی چی اراده نکردن؟ یعنی اینکه این راوی راوی عادله، خطا ازش که محال که نیست، که ممکنه خطا کرده باشه، فقیره چیکار کرده باشه آقا؟ عصب کرده باشه آقا. ما کرارن دیدین یک روایه لا داره بر سر یک فعلی، یکی لا یجوز، یکی داره یجوز، این لا لفظ لا که هست شده یک عرض نشده، خطا که میشد که معنا رو صد درصد تغییر میده، نمیده تغییر میده دیگه. بله این احتمال خطا هست. وقتی که علم داشته باشیم به این که معصوم این مرادش نیست، مثلا آیه‌ای باشه صریح برخلاف این روایت، خب این روایت چیکار میکنه شما؟ بله تعریف میکنه دیگه. برای اینکه میگی خب این راویه، خب احتمال عادل باشه، احتمال خطا که در او هست که، اما در قرآن مجید در صریح قرآن احتمال خطا چی آقا؟ نیست. فکذلک الاجماع. اما اگر این قرینه علمی نباشه، ما هستیم و فقط مدلول چی آقا؟ روایات. این که مشهور اینجور فتوا دادن با توجه به این که در مقابل مشهورم فرض این است که مشهور مایتش این است که در مقابل مشهور از همون قدما به این روایت هم عمل چی آقا؟ کردن، اینا اراده کردن. یا این که در دلالت داره میگیم، حالا در دلالت اینی که فتوا دادن اینها دیگرانی هستن از همون قدما به همون نبی که ما میفهمیم فتوا دادن. در بحث دلالت اونجایی که میخواد جبر ضعف دلالت بکنه، میدونی معناش چیه؟ که معناش اینه که اونا فتوا دادن به این روایت بر اساس فتوایی که دادن به خلاف ظاهر دیگه، درسته؟ ولی در مقابل اونا کسانی فتوا دادن از همون قدما که به همون چیزی که ما میفهمیم به اساس ظاهر این روایت فتوا دادن. توجه فرمودید؟ با این حساب هیچ علمی ایجاد چی آقا نمیشه. و اینکه ما بگیم که این وثوق مر، نه، این به خلاف مشی ائمه است. وقتی که بر خلاف مشی ائمه شد، خودش اصلا این وثوق خود به خود لائم میشد، وثوق آور نیست. بله هست دیگه، گوش بدید آقا، برخلاف مسئله فرض این است که برخلاف ظاهر، آخه فرض این است که اون فتوایی که اونا دادن برخلاف ظاهر عقلایی این روایته، کلام اینه. خب برخلاف مشیعه ائمه هست، این قطعیه. فلذا چون برخلاف مشیعه ائمه هست، چون حضرات بر مبادی عقلایی بیان میکردن کلامشون رو با هم بیانی که گفتیم، لذا این قرینه قطعی است که هرگز این جبر ضعف دلالت نمی کند. اون وثوقی که در اونجا می آورد اینجا چی آقا؟ نمیاره. نه اجماع مدرکی نمیشه، اجماع برخلاف چون میشه اینجا. عرض کنم اگر اجازه بدید اگر چنانچه اجماع باشه بر فتوایی که این فتوا برخلاف ظاهر این روایته، اونجا چیکار میکنی؟ اجماع رو عکس میکنی، این رو باید میدازی کنار، چون این خودش مصداق اعراض میشه. اون روز هم گفتم نوعی از اعراضه. عرض میکنم به همین روایت هم استناد کردم، فتواشون برخلاف اونجوری که ما ظاهر میبینیم از دیگه. یعنی چی؟ یعنی معناش این میشد که اینجا دیگه ما علم داریم، علم داریم که اینجا این ظاهر مراد نیست، چون فصل نیست که این اجماع برخلاف ظاهر این روایت دیگه. به این معنی که ما میفهمیم که استناد نکردن که مدرکی باشد. آم اینجا مدرکی نمیشه، اینجا توجه فرمودید؟ عرض میکنم استناد کردن بلا که ما آره دیگه برخلاف ظاهر این روایت استناد کردن، یعنی اینجا خودش اصلا از قاعده استناد هم خارج میشد. توجه فرمودید؟ برای اینکه استناد اونجاییست که استناد اونجاییست که در فهم مدلول با همدیگه چی باشیم آقا؟ یکی باشیم. توجه فرمودید اینطوریه؟ اب نداره، موافق فهمشون هم باشه، ولیکن چون که برخلاف ظاهر و عقلاییست، در حقیقت اینها به ظاهر فتوا ندادن، اینا برخلاف ظاهر فتوا دادن، درسته؟ چون برخلاف ظاهر فتوا دادن، نه دیگه نمیتونیم بگی برای اونا، یعنی بر اساس قواعد فهم عقلایی ظاهر نیست، همون قرینه، پس قرینه قطعی میشه دیگه، چون اجماع دارن، اتفاق دارن، اون قرینه قرینه چی میشه آقا؟ قطعی میشه. اونجایی که فتوایی که استنادی کردن فتوایشون برخلاف ظاهر یک روایت باشد، معلوم میشه که به قرائن عامه و عقلاییه اتکال چی آقا نکردن، به قرائن شخصیه اتکال کردن. اون این اجماعشون کشف قطعی میکنه از اون قرائن برخلاف ظاهر. عرضم کردیم به شما دیگه، ما هستیم و سیره ائمه علیهم السلام در اتکال به ظواهر، مگر اینکه قرینه قطعیه باشد برخلاف اراده چی آقا؟ ظاهر. برخلاف سیرهشون یه جایی قرینه قطعیه باشه، حتی اونجا هم ما نمیگیم برخلاف سیرهشون اصلا، این کشف میکنه یه خطایی رخ داده، نه اینکه برخلاف سیره ائمه باشد. این قرینه قطعی چون هست، کشف میکنه یه خطایی از خود این راوی چی آقا امکان داره رخ داده باشه. گفتم که عدل العدول هم باشد، معذاله ممکنه خاطرش برد این لا، یه لفظ لا یا مستنسخین در مقام کتابت به یک نحوی چندین عوامل طبیعی داره تا به دست ما چی آقا برسد، اون از شده. اجماع مدرکی، اجماع مدرکی عرض کنم، اجماع مدرکی معناش این نیست که این مخالفت علی نحوی تضاد باشه یا تناقض باشه، اصل موافقت هست. توجه فرمودید؟ منتها اینا مطلق فهمیدن، ما خاص میفهمیم، یعنی اون چرا که اینا فهمیدن از مدلول این روایت نزد ما تام نیست، نه اینکه ضد اون چراست که ما فهمیدن. اگر چنانچه ضد اون چراست که ما فهمیم، یعنی کاملا اصلا قابل جمع با ظاهر عقلای لفظ چی آقا نباشه، این نباشه، اینو گفتیم اشبه نوعی از اعراض میشد، همین داریم میگیم، ما الان کلام همین داریم میگیم. بله، در اونجا اگر چنانچه باشه، این کشف میکند که ممکنه اینها یه قرائنی داشتن، مثلا این رو جور دیگه فهمیدن، ما جور دیگه میفهمیم. اونجا میخوام عرض بکنیم که چون اینا مشهورن، اجماع نیست. اگر اجماع بود بازم قبول میکردیم ها. بله اجماع باشه فرقی بین اون نیست، بله، اما اونجا چون مشهورن علم‌آور نیست، ما هستیم همون بیانی که عرض کردیم در بله اجماع این اون خاص فرق می‌کنه، اجماعی که اونا مثلا خاص گفتن ما از روایت عام متوجه، اول عام می‌فهمیم اینا همون اجماع تخصیص می‌زنه، ولی اینکه ما بفهمیم فایده نداره. نه اجماع رو نگفتیم ما، اجماع درست مدرکیه، اما اجماع مدرکیه به این معنا میشد که این اجماع به عنوان دلیل کاشف تعبدی نمیشه، درسته؟ خب حالا که مدرکی شد، ما هستیم اون روایت، که اون روایت رو چه میفهمیم، درسته؟ همینطوره، برداشت ما از اون روایت چیه؟ حالا همینجا دو قسم عرض کردم، اینجا یه موقع است که این اختلاف به نحو تضاد تناقض در اینجا همون محال کلامی که عرض کردیم هست، چون قابل جمع نیست دیگه. این قرینه ایست که قطعی است که خلاف ظاهر اراده کردن، یعنی بر خلاف رباد. اما اگه چنانچه نه زد نباشه، ما اینجا عرض میکنیم که اینا ممکنه که به یک دلیلی صلاحیت تقیید میدونستن، تخصیص میدونستن، ما ممکنه اون رو صلاحیت تخصیص تقیید چی آقا ندونیم. اینجا دیگه علم حاصل نمیشد به این که بر خلاف مدلول روایت یک قرینه قطعی بوده، به خلاف اونجایی که به نفع تضاد یا تناقض باشد، در اونجا علم حاصل میشد دیگه، چون قابل جمع نیست. اتفاق من مقصودم اونجاییست که قابل جمع چی آقا نباشه با ظاهر لفظی، به هیچ وجه سازش نداشته باشه. بله دیگه، به اعراض جمعی، یعنی نوعی از اعراض جمعی میشد اگر به این نحو باشد. خب مسئله وهن رو حالا ما با این وقتی گذشته،
ولی آقا اینجاست استزارهای مثلا فقها و مختلف فقها منافق به اون سیره عامه و قرائنه داره. اگر سیره عامه و قرائنه باشه،
همون فقها باید
یک
چیز رو استزار
کنن.
تمام
این
تعصد
استزارهای مثلا
فقها داره بر چیه؟ از دونه عرض میکنم خدمت شما که خب ظواهر رو گفتیم دو قسم دیگه، یه ظواهری هستن که قابل اختلاف نیستن، بعضی از ظواهر فی نفسه اونقدر واضح نیستن، اختلاف بردارن و لذا هر کسی یک جوری استظهار میکنه، التفات فرمودید. خب این ذات ظهور هست که بعضی از موارد خود ظهور به حدی از قوت نیست که اختلاف بردار نباشه، قرائنی عدیده ندارد. مثلا فرض کنید که عقم السلام لذکری، توجه فرمودید، یا اینکه فرض کنید که روایاتی که امر به نماز میکنه، امر به روزه میکنه، خود امر ظهور داره، ولیکن ما از ضرورت شرع میدونیم که این ظاهرش مراد هست. دیگه این ظهور قابل اختلاف چی آقا نیست، این ظهوری است که محفوف به قرائن دیگه هم هست که این ظهور قابل اختلاف چی آقا نیست. ولی بعضی موقع فقط ظاهر لفظ قرینه خارجی دیگری نداریم که این ظهور چیکار بکنه آقا، قطعی بکنه. فلذا اگر هر بیرون استزار بکنیم با قواعد دیگه سازگاری چی آقا داره. فلذا این ظواهر قابلیتی چی داره آقا؟ اختلاف داره. این از این قبیله. حالا جایی که اختلافه از این قبیله، من قبلا هم عرض کرده بودم شما که ظواهر دو قسمه، توجه فرمودید. گاهی ظواهری است که معفوف به قرائن قطعیه شرعی است که این اصلا قابل اختلاف هم چی آقا نیست، ولی بعضی از ظواهر نه، هر جوری هم استظهار بکنی با قواعدش مسلم شرع اختلاف چی آقا نداره. فلذا اینجا ظهور اختلاف پیدا میکنه، در اینجا هم همینجوره. این خواستیم بگیم فرق است بین این که عمل مشهور ضعف دلالت رو جبران نمیکنه، مشهورا توجه فرمید، نه اجماع، اجماع اصلا حرف دیگریه، ولی کن فرق بین این که ضعف دلالت چرا جبران نمیکنه، ولی ضعف سند رو چی آقا جبران میکنه. دو تا وادی هستن به همین بیانی که عرض کردم، بیان رو خوب دقت کرده باشید، این بیانی است که کاملا این شبهه رو از بیخ مرتفع میکند، یعنی فرق بین عدم جبر ضعف دلالت و بین جبر ضعف چی آقا سند. اما مسئله وهم اشکال دیگه اینجاست که خب این اگر چنانچه جبر ضعف سند میکنه، خب وهن سند رو هم میکنه دیگه. اینجا الان دیگه شما دلالت رو که کار ندارید که سندشه، میخوام بگیم موجب وهن در سند بشه. اونجا مشهور موجب جبران ضعف سند میشه، اینجا موجب چی بشه آقا؟ وهن در سند بشه. یعنی اونها وقتی که عمل نکردن به این خبر، اعراض کردن، نه اینکه دلالت رو تغییر بده، همین دلالته، اونا هم همین دلالت قبول دارن، منطقه از این روایت اعراض کردن، عمل نکردن. خب این چرا موجب ضعف، موجب وسوق به عدم صدور نشه؟ اونجا موجب وسوق به صدور شده، اینجا چرا نشه؟ جوابش این است که در اونجا خود خبر ضعیف بود، مشمول اطلاقات ادله حجت خبر ثقه چی آقا؟ نبوده. نبوده دیگه. اما ما نحنفی چی؟ مانعرفی این خبر صحیحه، تام الدلاله هم که هست، اونا هم که در دلالت فرضنده که اختلافی ندارن، منتها اعراض کردن در او عمل به این،
آیا اعراض مشهور با توجه به این که غیر مشهور از قدما به این خبر عمل چی آقا کردن؟ مفروض کلام همینه دیگه، غیر از این آقا نیست دیگه. اعراض مشهور کجاست؟ بله؟ بله، یا متعرض نشده باشن. خلاصه همه اینها اعراض چی آقا؟ نکردن. ما میدونیم که همه این قدما با اینا موافق چی آقا؟ نیستن، یا موافقتش برام اثبات نشده. در اینجا میخوام بگیم که علم پس نداریم به عدم صدور این خبر. اگه اعراض کل بود، اعراض کل رو ما اعراض میکردیم، اعراض جمیع اصحاب رو، اعراض جمیع اصحاب رو از این خبر صحیح ما احراز میکردیم، اونجا یه قرینه قطعیه بود بر عدم صدور این خبر. بله، اما وقتی که اعراض مشهور شد، پس این علم نیست، این قرینه قطعیه چی آقا؟ نیست. حالا اعراض مشهور میتوند مخصص اون اطلاقات و عمومات حجیت خبر ثقه باشه. عمومات ما چی گفته؟ خبر ثقه حجته، اطلاقات اینجور گفته. خب این عمومات و اطلاقات خطابات ائمه علیهم السلام رو چه چیزی صلاحیت برای تخصیص یا تقییدش دارد؟ کلام خود حضرات. متشابهاتی از کلمات ائمه رو کی باید بیان بکنه؟ خود ائمه، خود روایات. و مخصصات و مقیدات هم باید از کی باشه؟ از خود ائمه. و این هست که در نصوص ما خبر داریم، یقین داریم، علم داریم. سیره و قلائم همینجور میگه که بینشون عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقید هست، مجمد هست، مبین هست، و اونا همین راه سیره و قلائی رو طی کردن. در کلام اینها هم مثل بقیه اغلای عالم چی هست آقا؟ مخصص هست، مقید هست، مبین هست از کلام خودشون. آیا حتبای اصحاب میتوند مقید باشه؟ خیر، اصلا نمیتونه، چون کلام معصوم نیست. تازه فتوایی که در زمان خود ائمه علیهم السلام مشهور نبوده که کاشف باشد که خود ائمه هم از خود ائمه صادر شده، بعد ایجاد شده این فتوا. فتوایی بود نیست که در زمان خود ائمه بین اصحاب ائمه مشهور باشه. فلذا این صلاحیت برای تقیید و تخصیص ندارد. همون تقریب باز میاد، ما هستیم و سیره ائمه علیهم السلام که مخصصات و مقیدات در کلام خودشون باید باشد و نمیتوند این صلاحیت تقیید داشته باشد. بله، اون در صورتی است که از خود ائمه علیهم السلام اطلاقات و عموماتی بر خلاف این فتوا چی آقا؟ نباشه. اگر باشه شما باید بگید که این فتوا میتونه تقیید بزنه، صلاحیت تقیید داره. کلام است که این فتوا صلاحیت تقیید اطلاقات و عمومات ائمه رو نداره. فرض این است که از خودشون ائمه علیهم السلام این مخصص و مقیدی برای اون اطلاقات چی آقا؟ وجود نداره. ما از این اطلاقات هرگز نمیتونیم فتوا رو بر اطلاقات و عمومات چیکار بکنیم آقا؟ مقید باشه، مخصص. بله؟ ملاک وسوق رو عرض کنم، ملاک وسوق رو به دلیل این که خود اون ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر ثقه دارد مطلقه، اینجا این ملاک وسوق حاصل نمیشه به خلاف اونجا خبر ضعیف. چون خبر ضعیف اصلا داخل در هیچ خطابی از خطابات ائمه نبوده، نه داخل در مطلقه بوده نه در مقیدی، خودش لا حجه بوده. فلذا این فتوای مشهور در اونجا در مقابلش حجتی از جانب ائمه چی آقا؟ نبوده. در اینجا الان در مقابل فتوای مشهور حجت هست و اون دلالت نصوص متواتره هست بر حجیت خبر ثقه، شامل این میشد. فلذا خود همین مقابله بین این فتوای مشهور و بین مدلول نصوص متواتر، این مقابله موجب سلب این چی میشد آقا؟ وسوق میشه. نه، وسوق و صدور نگفته. مفاد ادله وجود خبر ثقه اگر راوی ثقه باشد، بله یکی از ملاکات اگر ثقه نبود اون موقع نوبت میرسه به چی آقا؟ وثوق صدور. ادله ما میگه کل خبر ثقه چیه؟ حجته. آیا اینجا اگر فتوا مشروع بر خلاف این خبر صحیح بود وثوق میاره تا وثوق صدور باشه؟ کلام در اصل این وثوقه که این وثوق حاصل شدنی چی آقا؟ نیست، چون در مقابل اطلاقات ادله لفظیه هست. کلام این اینجا. حالا تا جلسه بعد برسیم سر کلام شیخ طوسی که هنوزم آخرش امروز سرش باز نکردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.